رادیو گفتگو. من یه نمونه از پیامک هایی که فرستادید میکنم. 3/18/92/77 جناب آقای رئیس جمهور، بخوایم چه نخوایم بسیار از تصمیمات اقتصادی افراد جامعه معطل نتیجه برجام. به نظر شما همین کشدار شدن و تصمیم نگرفتن در برجام استراتژی های غربی ها برای فلش کردن اقتصاد کشور نیست؟ آیا مشخص نمودن زمانی مشخص برای نتیجه برجام و یا رها کردن اون در صورت عدم همراهی غربی ها برای اقتصاد کشور بهتر نیست؟ این یه نمونه از سوالاتی است که فرستادیم. ممنونم از اینکه انقدر حکیمانه سوال میفرستید و فکر میکنید و میفرستید برای ما. منتظر پیام هاتون هستیم. همچنان شنونده عزیزی هم درباره خودروی ها صحبت کردن. در صحبت های امروز رهبری گفتن که خودروی ها از صحبت های امروز من سوء استفاده نکنن، که بعدشون خیلی تعریفی نداره. شما که میگی کالای لوکسی غیر ضرور، آیا حفظ جان مردم، حفظ سلامت مردم غیر ضروره؟ نه، واقعا سوال بسیار درست و منطقی است. ببخشید سوالاتون، نمیگم طولانیه ها، ما فرصت ندیم همشو بخونیم، فقط دارم اشاره میکنم به این که داریم پیاماتون رو میبینیم و ان شاءالله حتما پیاماتون رو امشب برای رئیس جمهور خواهیم فرستاد. بفرستید پیاماتون رو. می‌خوایم به نقش ارکان مهم کشور در اجرای طرح هوشمندسازی یارانه‌ها بپردازیم. ساعت 19:32 است. اینجا رادیو گفتگوست بدون خط‌خوردگی.
ایران بدون خط‌خوردگی.
خب جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق و رئیس محترم اندیشکده اقتصاد سیاسی این دانشگاه، رو خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سمیعی نسب سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم. امیدوارم که همه بزرگواران در صحت و عافیت و آرامش باشن.
خیلی متشکرم، زنده باشی ان شاءالله. آقای دکتر سمیعی نسب، موضوع هوشمندسازی یارانه‌ها نکته ایست که وزارت جهاد، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رو درگیر خودش کرده. تصمیمی که هفته گذشته گرفته شد و تبعاتی که بر روی محصولاتی مثل نانهای حجیم و ماکارونی گذاشت در کشور فراز و فرودهای متعددی رو ایجاد کرد و نگرانی در مردم که بابا نونم قرار گرون بشه. این ذهنیت رو خود به خود ایجاد کرد. از طرفی مهمترین سرمایه اجتماعی دولت ها اعتماد مردم به اقداماتی است که دارن در دولت انجام میدن. اظهار نظرهای مطرح شد، در کنار مطرح شدنش دوباره تکذیب شد، بحث کارت یارانه نان و موضوعاتی از این دست. این ذهنیت رو برای شهروندان به وجود میاره که اگر قرار یارانه ها به صورت هوشمند هدفمند بشه، یعنی یک زنجیره 0 تا 100 برای دولت شفاف شه و بدونی که از کی باید حمایت یارانه ای بکنه، پس چرا اینقدر تو تصمیمات یا اظهار نظرها یا اعلام اظهار نظرها اینقدر قوس و صعود دیده میشه؟ این ذهنیت رو برای مردم به وجود میره. به نظرتون این هوشمندسازی یارانه ها بایستی چگونه اتفاق بیفته که اون سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد مردم به دولت تقویت بشه؟
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب حضرت عالی یک شرح موقعی از آنچه که در این دعاقه میشه و ایام اتفاق افتاده در این چند روز اخیر اشاره کردی و به درستی هم اشاره کردی. من میخوام بگم قاعدتاً شاید جز اصول اولیه مدیریت بحث وحدت تصمیم گیری و وحدت فرماندهیه. یعنی قاعدتاً در هر مجموعه ای وقتی میخواد یک تصمیم و یک سیاستی انتخاب بشه، اینکه این سیاست در مجموع علی مشورت ها برسه به اونجایی که ما شاهد یک وحدت در واقع انتخاب و وحدت سیاستی باشیم. خب متاسفانه من به ذهنم میرسه اینجا یه مقداری تداخل در واقع مجموعه تصمیم گیری در بدنه دولت، یعنی بانک مرکزی، در واقع سازمان مدیریت، وزارت اقتصاد، مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، برخی از معاونین رئیس جمهور، این روایت های متعدد خب همین مشکل و موزلی ایجاد کرد که حضرت عالی فرمودید و این خب واقعا آسیبه، حالا چه برای این سیاست چه برای ادامه مسیر کارهای بزرگی که دولت قرار انجام بده. گفته که مقامات رهبری امروز اشاره داشتن به مبنی بر اینکه دولت به دنبال کارهای بزرگی در عرصه اقتصاده، این لازمش وحدت مدیریتی، وحدت فرماندهی و وحدت در واقع میشه گفتش که رسانه‌ای و ابلاغ این کار هست. یعنی قراره یک روایتی از تصمیم دولت اتخاذ بشه، این روایت باید یک روایت واحدی باشه، نه اینکه روایت‌های متعددی باشه که جا برای تفسیرهای متعدد، جا برای روایت‌های غلط و اشتباه از تصمیم درست دولت در واقع کنه ایجاد کنه. این نکته. نکته بعدی که باز اینجا لازم به ذکر، مسئله مهم بحث انتظارات و ادراکاتی است که در فضای جامعه در واقع شکل می‌گیره. نکنه یک واقعیتی در وجود داره به علت به خصوص در این یک دهه اخیر و شرایط سختی که مردم در این یک دهه اخیر در واقع طی کردن، که به حق هم هست. خب آمارهایی که توی یک دهه اخیر در واقع مطرح شده، خب حقیقتا ما شرایط اقتصادی مطلوبی در واقع نداشتیم و شاخص‌های در واقع ناامید کننده هستش. خب با این فضا برای هر در واقع سیاست و تصمیم گیری، ایجاد اعتماد عمومی نسبت به اون سیاست شرط لازم موفقیت و همراهی مردم با اون سیاست هستش. خب تو این زمینه نکته که در وجود داره، متاسفانه ما نه تنها این بستر اعتماد ایجاد نکردیم، بلکه با همین اقوال مختلف و اجازه دادن به روایت‌های متعدد و نادرست در واقع چیکار کردیم؟ دامن زدیم به التهابات موجود در جامعه و انتظارات منفی شکل گرفت، به جایی که انتظارات مثبت نسبت به یک سیاست و همراهی مردم با دولت در واقع شکل بگیره. مسئله حذف، حالا اینم در واقع غلط حقیقتا هم که ما داریم میگیم سیاست حذف نرخ ارز تعرضی، چون اصلا دولت به دنبال این نیست. این من که دارم میگم روایته، و متاسفانه شاید بشه گفت فضای رسانه ی دولت آنچنان که باید شاید تو این زمینه خوب عمل نکرد، و این یه تجربه سلطه، یک درسی که امیدواریم انشالله در بالاخره کارهای بزرگی دیدم اونجوری که اشاره کردم دولت از این درس بگیره که
انشالله عبرت نشه، آموزش باشه.
آره یعنی در واقع تکرار نشه، ما آزمون و خطا رو بذاریم کنار دیگه. حقیقتا این دولت در واقع چون ابتدای بالاخره هنوز به یک سال هم در واقع نرسیده مجموعه در واقع عمل کرده دولت، تو این در واقع این تجربه بشه برای فعالیت‌های دیگه. یه نکته دیگه که بسیار در واقع مهمه هم ازم باید بیشتر دقت کرد، مسئله نظارت دقیقی است که دستگاه حاکمیتی برای اعمال هر سیاست میتونن در واقع ایجاد کنن. ما وقتی حرف نظارت میزنیم، همه از هم میره به سمت نظارت فیزیکی و مثلا برخوردهای سخت، در حالی که نظارت دقیق به معنای در واقع درست کلمه توی کل فرایند تولید، توزیع و مصرف بسیار میتواند در واقع ایجاد اعتماد و آرامش در واقع در بازار ایجاد کنه. متاسفانه ما در حوزه نظارت بسیار بسیار عملکرد نامطلوبی داشتیم، و اینکه هی میایم آمار میدیم، میگیم نمیدونم مثلا این میزان مثلا حالا برای درصد قاچاق شده به کالاهای به کشورهای دیگر از کالاهای اساسی ما، نمیدونم این میزان گردش مالی. خب این نشون میده دستگاه نظارتی یا دستگاه‌های نظارتی نظارت درست ندارن. برخی ها میگن از این نتیجه میگن که آقا کلا نظارت کار غلطیه. نه اتفاقا نظارت کار غلط نیست، مثلا این که شما ابزار نظارت رو به درستی استفاده نکردید و نظارت صحیح در واقع شکل نگرفته، نه اینکه نظارت خودش کار اشتباهی باشه. از یکی از مسائل خیلی جدی اینه که بخیر دستگاه های نظارتی، دستگاه های در واقع به یک معنا اطلاعاتی کشور، بتوانند در واقع پیشبینی‌های لازم و نظارت درست برای عملکرد بهتر هر سیاست در واقع اتخاذ بشه. خب اینم جزء ضروریاتی که خب هماهنگی هر سه قوه رو میطلبه، چون این دستگاه در هر سه قوه اجرایی و دستگاه تقنینی و قوه قضاییه در واقع توضیح شدن، و این نیازان هماهنگی هر سه قوه هستش. و نکته پایانی که من به ذهنم میرسه که باید در واقع انجام بشه این است که بارها توسط حضرت در واقع مقام معظم رهبری نکته اشاره شده که برای هر کار بزرگی اجماع و اقناع مردم و نخبگان باید صورت بپذیره. من درخواستم در واقع اینه که برای هر سیاستی که بالاخره داره انتخاب میشه، از بدنه کارشناسی و نخبگانی کشور جهت در واقع اعتبار بخشی اون سیاست در واقع استفاده شه. در همین مسئله نرخ ارز ترجیحی خب قاعدتا نگاه ها متفاوته، قرار نیست همه نگاه های سو باشه در بدنه کارشناسی، اما میشود با ایجاد بسترهایی برای اینکه این جلسات نخبگانی شکل بگیره، از بستر این تعاطی افکار و نقطه نظرات مختلف به بهترین راهکار که بیشترین منافع اجتماعی و کمترین هزینه اجتماعی داشته باشه دیگه. قاعدتا هر انتخابی یه هزینه ای داره، هنری میگه در انتخاب سیاستی دولت انتخابی انجام بده که بیشترین منافع و کمترین هزینه اجتماعی داشته باشه. من به ذهنم میرسه این نقطه خیلی مهمه که ما از بدنه کارشناسی مجموعه علمی و دستگاه مختلف حد اکثر استفاده را برای هر سیاستی در واقع انتخاب کنیم که کمترین در واقع آثار سوی اون سیاست در واقع شاهدش باشیم.
ممنونم آقای دکتر سمیر نسب، شما به رئیس اندیشکده اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق اید، به حال تیم دانشگاه امام صادق هم تو دولت پررنگه، شاید حرف شما رو بیشتر بخونن. از این چیزی که میگید حداقل به دولت هم بگید، فقط رو آنتن نگید.
بله البته، بله مجموعه وزارت اقتصاد احتمالا مد نظر شما هست. بله. که بله نه آخه خب این که من گفتم وحدت فرمانده نقطه اول ناظر به همین بود که اگه وزارت اقتصاد یک در واقع سر تصمیم گیری هست، مجموعه مختلف از وزارت جهاد، از مجموعه سازمان مدیریت، از در واقع معاونت اقتصادی رئیس جمهور، از معاون اولیه رئیس جمهور، معاون رئیس ستاد اقتصاد و رئیس ستاد تنظیم بازار، یعنی میخوام بگم این وحدت فرماندهی حقیقتا مسئله جدی که
اونم مثلا اینا رو انتقال بدید به دوستان. حالا این رو آنتن که ممکن
بله حالا ما که انتقال دادیم و در فضای رسمی هم داریم منتقل می‌کنیم که، ولی نکته‌ای که مهمه یه نکته یا من نکته پایانیه. نکنید شاید خیلی موقع ظاهر بعضی سیاست‌ها در دولت‌های قبل هم تکرار شده.
صحیح.
اینو من خواهشم این شنوندگان دقت کنن. امکان داره من یک سیاست یا به اسم انتخاب کنم که شاید در دولت‌های قبلی هم به همون اسم اشاره شده، اما نحوه و محتوای سیاست و مجری سیاست بسیار مؤثره در نحوه عملکرد اون سیاست. من خواهشم این شنوندگان محترم، بالاخره دولت دولتی است که حقیقتاً حدگیری و سوگیریش به سمت این است که حد اکثر رفاه برای مردم و کمترین فشار هزینه و فشار هزینه در مردم حاصل بشه. البته این باید در واقع میام باز هم تأکید میکنم این ما را اقناع از مطالبه گری و پاسخگویی مسئول ما را اقناع در واقع جدا نمیکنه. حتما باید مسئول دولتی خوب بیان در بین مردم پاسخگو باشن که انشالله این فضای اعتماد ایجاد بشه.
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشید. خدا حافظ.
البته میشه که آقای سمیع نسب رئیس اندیشکده اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق رو گفتن روی سخنشون با مسئولین بود، نه با مردم. این میگفتن شنونده های عزیز، شنونده های عزیز، منظورشون بود که مسئولین محترم که شنونده هم هستید، حواستون باشه که این اتفاقات باید بیفته اگر میخواید طرح هوشمندسازی یارانه ها رو اجرا کنید. دارم پیاماتون رو مرور میکنم. از طرح صیانت گفتید، واردات خودرو گفتید، معیشت گفتید، رفع فقر مطلق گفتید، گرانی چندین برابری، همه اینا رو گفتید. من دارم نگاه میکنم یک یک. به نظرم قرار رفقا معاون محترم پارلمانی رئیس جمهور رو بیارن رو خط که درباره همین موضوع، یعنی گفتگوی امشب با رئیس جمهور با مردم صحبت بکنن. به ایشون هم همین الان خواهم گفت که من پیام‌های شما رو برای ایشون هم میفرستم، چون به حال معاون پارلمانی رئیس جمهور ایشون و حتما بهشون نزدیکن امشب.
ایران بدون خط خوردگی.
آقای دکتر محمد حسینی معاون محترم پارلمانی آقای رئیس جمهور رو خط ارتباطی مونن. آقای دکتر حسینی سلام و شب بخیر، میام خدمتتون.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی همکارانتون و سایر شنوندگان عزیز و گرامی.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. سابقه طولانی در پست‌های سیاسی داشتید و قبل از اینکه این مسئولیت رو داشته باشید وزیر بودید، وزیر ارشاد بودید، بیشتر تو حوزه‌های فرهنگی فعال بودید. من اینا رو گفتم که یه مقدار انتظارات مردم رو از شما بالا ببرم و بگم که من اول برنامه به مردم گفتم امشب آقای رئیس جمهور قرار با مردم صحبت بکنم.
بله.
سوالی از آقای رئیس جمهور اگر دارید برای ما بفرستید. والا من نگاه میکنم بالای مثلا 700-800 تا پیام که چشمم کار میکنه رو دارم عرض میکنم فرستادن و گفتیم آقا ما این پیام ها رو امشب سوالاتتون هر چی که هست میدیم خدمت دوستانی که با آقای رئیس جمهور میخوان مصاحبه کنن، این سوالات شما رو آقای رئیس جمهور ببینن و ببینن که مردم نگاهشون به دولت چیست، خوب یا بدش کار ندارم، هر چی که هست و پیام‌های متعددی فرستادن. میخوایم علاوه بر تیم رسانه‌ای بچهای سیما برای شما هم پیام‌ها رو بفرستیم که به خدمت رئیس جمهور بدید اینا رو. آقای رئیس جمهور فضای عمومی جامعه رو از زبان رسانه ملی ببینن که مردم چه نگاهی به کارهایی که دولت داره انجام میده دارن. این اولین درخواست ما بود و دیگه این که بفرمایید امشب آقای رئیس جمهور درباره چی قرار صحبت کنن.
بله خب رئیس جمهور هر از چندی با مردم سخن میگن. الان ما در آستانه یک تغییراتی هستیم در طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها مطرح هست، یعنی یک اصلاحی میخواد صورت بگیره در شیوه حمایت از مردم.
بله.
در گذشته اگر در بحث کالاهای اساسی به تاجران و وارد کنندگان این عرض ترجیحی تعلق می گرفت و این حمایت انجام می شد که البته با مفاسدی هم همراه بود، در مواردی تأثیری برای مردم نداشت بلکه افرادی سوء استفاده کردند از این فرصت. الان می خواد مستقیم به خود مردم یعنی مصرف کنندگان این یارانه تعلق بگیره و از این جهت نیاز هست که مطلب تبیین بشه. اگرچه معاون اول رئیس جمهور و یا برخی وزرا، سخنگوی اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی صحبت هایی کردن، یا در مجلس ما جلسه داشتیم، جلسه طولانی مدت روز یک شنبه که سوالات نمایندگان که همون مطالبات مردم هست، ابهاماتی که در جامعه ایجاد شده، اینها رو پاسخ دادند. اما هیچ کدوم از اینها نمیتونه جایگزین سخنان رئیس جمهور بشه که با زبان مردم مسائل رو به خوبی توضیح بدن. ابهامات و سوالاتی که الان در جامعه هست، چرا بخشی از اونها رو نمایندگان روز یک شنبه گفتن، بخشی از اونها توسط رسانه‌ها در فضای مجازی مطرح شده. البته خب معمولا دیگه فرصت حالا یک ساعت یا کمتر بیشتر نمیشه به همه، ولی اون دغدغه‌های اصلی رو توضیح بدن و اینکه چه کاری میخواد انجام بشه، چه اقتضائاتی داشته این مسئله که این تصمیم گرفته شده. ما بر این باور هستیم که حتی تأخیر افتاده، چه بسا زودتر از اینها در دولت قبل واسه این کار انجام میشد. ولی حالا این دولت هرچند که در سال اول هست و این کار ممکنه یک هزینه‌های مقطعی داشته باشه، اما هم وضعیت کشور و هم مسائل منطقه و مسائل جهانی اقتضا میکنه که این کار صورت بگیره و این تغییر شیوه انجام بشه. بحث حذف مطرح نیست، بحث اینه که به نوعی میخواد تغییر انجام بشه. این رو آقای رئیس جمهور قطعا با سوالاتی که همکاران شما خواهند داشت پاسخ میدن که یعنی اگر ادامه وضع موجود امکان پذیر نیست. این هم وظیفه قانونی ما هست که این تغییر رو بدیم و هم منطق و استدلال اقتصادی ایجاب میکنه که این تغییر انجام بشه تا کارها به سامان برسه. اصلا بحث هست بسا عرض ترجیحی برای این بوده که ما به سمت عدالت حرکت کنیم، کاهش فرق صورت بگیره، رشد منجر به رشد اقتصادی بشه، کمک به تولید بشه، اما خب این اهداف غالبا تحقق پیدا نکرده. ولی با این تغییری که انجام میشه ما فکر میکنیم که این در نهایت به نفع کشور خواهد بود، اگرچه ممکنه در کوتاه مدت یک تبعاتی داشته باشه، اما با همکاری که انجام میشه بین قوا و یک تصمیم ملی هست، مربوط به دولت تنها نیست، نمایندگان نهادها همه در این زمینه همراهی کنند، قطعا میتونه نتایج مفیدی رو برای کشور به همراه داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. من سوال اولم رو، یعنی درخواست اولم رو پاسخ ندادید. ما این پیام ها رو برای شما بفرستیم.
بله
که خدمت های رئیس جمهور بدید، چون یعنی ما میخوایم هم از محل شما هم از دوستان رسانه‌ایمون پرینت این پیام های مردم به دست خدای رئیس جمهور برسه.
حتما ما اینا رو دستبندی میکنیم در موضوعات اقتصادی، سیاسی، بله. فرهنگی، مسائل بین الملل، بله. همه اینها رو ان شاء الله
بلافاصله بعد از اتمام برنامه همکارانم هم همین رو دستبندی میکنم،
شماره براتون میفرستم.
بله بله بله، تایید کننده محترم شماره از آقای دکتر حسینی بگیرن، ما پیام های مردم رو تماما برای آقای دکتر حسینی بفرستیم. اگر احتمالاً 1% تیم رسانه‌ای رسانه نداد یا نتونست بده یا هر اتفاقی افتاد که این اتفاق نخواهد افتاد، حتما این کار خواهد کرد. آقای دکتر حسینی به ما قول دادن که این پیام ها رو به دست آقای جمهور برسونن. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر حسینی عزیز، وقتتون بخیر و خداحافظ. خدا نگهدار. خب من دیگه چهار میخش کردم دیگه، یعنی علاوه بر همکارای خودمون از معاون پارلمانی رئیس جمهورم قول گرفتم زحمت بشن همکارای محترم تا فرمان همین الان داغ داغ شماره از آقای دکتر حسینی بگیرن، عین این پیام رو برشون بفرستن. شنونده‌هامون اسمم دادن، یعنی سوالاتی که مطرح کردم با اسم دادن، بازنشسته است، نمیدونم جانباز، شهروند، کارگر، مثلا آقای طهماسبی پیام دادن، خیلی خیلی من نمیتونم واقعا همشون رو بخونم، اما همشون به اسم دارن پیام میدن و دغدغه هاشون رو دارن مطرح میکنن. خیلی خوبه. ببینید یه وقت به رئیس جمهور گزارش میدن، میگن خب 10 نفر 15 نفر گزارشگر رو بدن گزارش بدن به رئیس جمهور. خودتون وقتی مستقیم میگید یه نمونه جامعه کوچکه دیگه، جامعه نمونه آماری جامعه است، دستشون میاد که واقعا نگاهتون به کارهایی که داره صورت میگیره چی هست، از سیاست های داخلی بگیر تا سیاست خارجی، به نفع خود آقای رئیس جمهوری که مستقیم از شما اینا رو بشنون. حدودا 8 9 دقیقه دیگه برنامه تموم میشه، ما اینو باید بفرستیم. توی فاصله 8 9 دقیقه هر پیامی دارید، هر سوالی از آقای رئیس جمهور دارید برای ما بفرستید. واقعا فرصت نمیشه من اینا رو آنتن بخونم، سوالایی که مطرح میکنید، اما رو آنتن در حضور خود شما هموطنای عزیز از معاون پارلمان رئیس جمهور قول گرفتم که این پیام ها رو به دست آقای رئیس جمهور برسونن. دیگه اگر کوتاهی بشه اصلا من نبوده، من هم به برابرش های سیما میگم، هم رو آنتن در حضور خودتون قول گرفتم پیام بدید. 30,000 10,35. ساعت 19:52 اینجا رادیو گفتگوست بدون خط‌خوردگی.
ایران بدون خط‌خوردگی.
من یه پیامک بخونم. گفتید که 2 ماهه که عنوان شرکت دستمان کاغذی رو گفتید، گفتید این تعطیل شده و ما کارگران بیکار شدیم، همه مستاجریم. جناب گندمکار از مشهد گفتن. ببینید داریم میبینیم پیاماتون رو بر خط که داره بر ما میاد، همین رو بفرستید. ما همین عین همین پیامک رو که از مشهد برای ما فرستادن، آقای گندمکار یا از رشت یا از تبریز، همه جا رو فرستادن، ما عین همین رو خواهیم فرستاد برای آقای رئیس جمهور. اما آقای محمد حسن آصفری الان رو خط ارتباطی من هستن، عضو محترم هیئت تحقیق و تفحص از اتاق صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران رو خط ارتباطی مونن. آقای آصفری سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
جناب آقای راسف بنده عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز دارم.
زنده باشین انشالله. چی شد که از اتاق بازرگانی قصد تحقیق و تفحص کردن نمایندگان محترم مجلس، اونم اتاق صنایع و معادنش؟
خب امروز بحث حمایت از تولید و صنعت بر همه به ویژه مدیران ارشد کشور واجب هستش. مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه نظارتی خودش 90 نفر از نمایندگان مجلس درخواست تحقیق و تفحص از اتاق صنایع و معادن و بازرگانی را داشتن، با توجه به گزارشات متعددی که در حوزه‌های مختلف مربوط به اتاق صنایع و معادن و بازرگانی به دست می‌رسه. اینکه اتاق صنایع و معادن و بازرگانی نسبت به وظایف قانونی خودش چه اقداماتی را انجام داده و چه کارهایی را در سفرهای خارجی، چه توافقاتی را یا تعاملاتی را داشته با کشورهای خارجی، هزینه‌ها و درآمدهایی که اتاق صنایع و معادن از یک در هزار سود کارخانه ها و شرکت ها به دست آورده، این هزینه ها رو کجا خرج کرده و خرج چه موضوعاتی داشته. در حوزه های مختلف نظر مجلس این بود که تحقیق و تفحصی انجام بگیره و از اونجا که موضوع شفافیت یک موضوع بسیار مهمی هستش و کسی از تحقیق و تفحص و شفافیت متضرر نمیشه و با توجه به درخواست های متعددی که از صنایع و شرکت ها رسیده بودش، رضا مجلس تصمیم گرفتش که بحث طرح تحقیق و تفحص از اتاق صنایع و معادنات در 9 محور مورد بررسی قرار بگیره که این کار انشالله تو همین روزها شروع خواهد شده.
درسته، به برخی از این محورها اشاره میکنید آقای یاسفری؟
یکی از اونا در خصوص اموال و دارایی های اتاق صنایع و معادن و بازرگانی هستش. خب اتاق در همه استانهای کشور دارای دفاتری هستش که نسبت به اموال اونا بایستی مورد بررسی قرار بگیره، با توجه اینکه سهامداران اتاق مجموعه اموالش متعلقه به همه صنایع کشور هستش، باید یک صورت حساب و یک بررسی کاملی از درآمدها و منابع اموال منقول و غیر منقول اتاق صنایع به دست بیاد. دومین محورش در خصوص درآمدهای مالی اتاق صنایع و معادن هستش. خب تا سال 1397 اتاق صنایع از 2 محور درآمد داشت، یکی در 3 در 1000 سود شرکت ها و کارخونه ها مثل پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، فولاد، آلومینیوم سازی، صنایع کوچیک و بزرگ، و یک درآمدش هم 1 در 1000 فروش صنایع بودش که 3 سال گذشته اصلاحیه انجام شد و اون 3 در 1000 حذف شد، 1 در 1000 شد. ولی دنبال این بودن که بند دومش در 10 سال گذشته اتاق چه میزان درآمد داشته و این درآمد را صرف چه موضوعاتی کرده و چه اقداماتی با این درآمد انجام داده که توانسته بخشی از مشکلات صنایع و تولید کننده ها را حل بکنه. سومین محورش موضوع سفرهای خارجی اعضای محترم اتاق صنایع و معادن کشور بوده، سفرهایی که انجام گرفته بابت چه موضوعاتی بوده و خروجی های این سفرهای خارجی چه موضوعاتی را و چه حسنی را برای تولید کننده های ما در صنایع و کارخونه ها داشته. چهارمین موضوعش در خصوص جذب نیرو و تجهیزاتی را که در این 10 سال گذشته به دست آورده و موضوعات مختلفی هستش که جزء محورهای تحقیق و تفحص در اتاق صنایع و معادن و بازرگانی
هست. خیلی ازتون ممنونم آقای آصفعلی عزیز، براتون روزی موفقیت میکنم. فقط آقای آصفعلی، ما از تحقیق و تفحص خیلی خاطره خوبی نداریم. تو هر دوره مجلس نزدیک مثلا 200 تا 500 تا گاهی اوقات توی 4 ساله تحقیق و تفحص مطرح میشه، یه دونش هم گزارشش تو صحن قرائت نمیشه. مثلا تحقیق و تفحص خودروسازی چند بار تا انجام شد؟
درسته، بعد این فرمایش شما کاملا
5 دقیقه اومدن گزارش خوندن اصلا قطع شد.
کاملا فرمایش شما رو منم تایید میکنم با به طور جد. حالا من بالاتر از اون بگم، از اولین دور مجلس شورای اسلامی طرح تایید و تفاصایی که مورد رسیدگی شده و اینها به قوه قضاییه باید داده بشه برای رسیدگی، میشه گفته که یک مورد اینها تا به حال اجرایی و عملیاتی نشده. ولی مطمئن باشید که در این دوره تحقیق و تفحص‌ها به طور جد، خصوصا این موضوعاتی که دغدغه تولید کننده های ما هستش، پیگیری میشه و انشالله گزارش هم کامل در اختیار مردم عزیزمون انشالله سعی میکنیم گذاشته بشه.
خیلی ازتون ممنونم آقای آصفعلی و خداحافظ.
موفق باشید.
خداحافظ. ساعت 19:59 است. همکاران من تمام پیام های شما رو تبدیل کردن به یک فایل و این فایل رو آماده کردن که برای دکتر حسینی معاون محترم پارلمانی رئیس جمهور بفرستن. هر سوالی که تا این لحظه که من دارم شما صحبت میکنم مطرح کردید رو در قالب یک فایل آماده کردن همکارانم که تقدیم میکنم به معاون محترم پارلمانی رئیس جمهور. چون گفتیم، چند بارم گفتیم، شرعاً مسئولیم. شنونده عزیزی گفته آقا شما رو آنتنم جواب سوال ما رو بده، یه من نمیتونم تعداد پیامو بخونم جواب بدم، واقعا وقت نمیشه. اما حتما به دست آقای رئیس جمهور خواهیم رسوند، ببینن، چون آقای رئیسی این خلقو دارن. که دونه به دونه ببینن، مثلا آقا این پیامک از شیراز اومده، از رشت اومده، از تبریز اومده، از چه می‌دونم آذربایجان غربی اومده، دونه به دونه رسیدگی بکنن. این خلقیات رو به لطف خدا دارن، ان شاءالله که رسیدگی خواهد شد.